با سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. مقام های ولایت بدخشان تایید می کنند که ناحیه اشتم شهر فیض‌آباد به دست طالبان سقوط کرده و توصیه دکتران به مقام های وزارت صحت ویروس کرونا را جدی بگیرید و ماسک بپوشید. نوه صبح به وقت افغانستان شد. به یکی دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدید. من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی میرحمت صافی همراه شما خواهم بود. برنامه های نیمه دوم هوای تازه و حقیقت چیست؟ آغاز میکنم با خبرهای این ساعت. سرخط خبرها، برخورد هاون در ولایت اروزگان دو قربانی و دو زخمی بر جای گذاشت. برای 100 ولسوالی افغانستان قماندان‌های امنیتی جدید معرفی شدند و صدر اعظم فعلی نیوزیلند با برد اکثریت آرا در انتخابات آن کشور تاریخ ساز شد. مشروع خبرها، برخورد هاون در ولایت اروزگان دو قربانی و دو زخمی بر جای گذاشت. احمد شاه ساحل سخنگوی والی اروزگان بر رادیو آزادی گفت این هاون شب گذشته از سوی طالبان پرتاب شد و خانه یک بزرگ قومی را هدف قرار داد.
اروزگان ولایت به دهراوت ولسوالی
که یک مرمی هاون توسط طالبان در منطقه زرتال ولسوالی دهراوت فایر شد و به خانه بزرگ قومی استاد میر حمزه اصابت کرد. در نتیجه دو زن کشته و دو دختر خردسال زخمی شدند.
با گفته ساحل وضعیت صحی زخمی ها وخیم است. آنها برای درمان به شفاخانه مرکزی کندهار منتقل شدند. طالبان که از 3 هفته به این سو حملاتشان را بر ولسوالی دهراوت آغاز کردند تا هنوز در مورد این رویداد چیزی نگفتند. برای 100 ولسوالی افغانستان قماندان‌های امنیتی جدید معرفی شدند. مقام‌های افغان می‌گویند داوطلبان در رقابت آزاد اشتراک کردند و موفق به کسب این مقام‌ها شدند. رئیس جمهور اشرف غنی روز گذشته در مراسم معرفی قماندان‌های جدید در ریاست جمهوری گفت سفر این افراد به ولسوالی‌ها انگیزه، تعهد و تحرک خوب ایجاد می‌کند. آقای غنی از مقام‌های امنیتی خواست که از قماندان‌های ولسوالی‌ها حمایت کنند و در تلاش حل چالش ها باشند. به گفته مقام ها نخستین بار است که به این تعداد قماندان ها از طریق یک پروسه رقابتی به ولسوالی ها معرفی می شوند. مقام های پاکستانی تایید می کنند که گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی به آن کشور سفر می کند. محمد صادق نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان در حساب توییترش نوشته که حکمتیار فردا برای 3 روز به پاکستان خواهد رفت. به گفته صادق، حکمتیار با وزیر خارجه، رئیس جمهور، صدر اعظم و رئیس پارلمان پاکستان دیدار خواهد کرد و همچنان در یک مرکز پژوهشی سخنرانی خواهد داشت. گلبدین حکمتیار تا هنوز در مورد سفرش به پاکستان چیزی نگفته است. ما را از رادیو آزادی میشنوید. چند خبر هم از منطقه و جهان. جاسیندا آردرن به دلیل پیروزی گسترده در انتخابات برای دستیابی به دوره دوم صدارت در نیوزیلند تاریخ ساز شد. بر اساس نتایج مقدماتی انتخابات، حزب کارگر که آردرن عضویت آن را دارد اکثریت قاطعی پارلمان را کسب کرده. این کار از هنگامی که 24 سال پیش نیوزیلند رأی‌گیری متناسب را تطبیق کرده اتفاق نیفتاده بود. جاسیندا آردرن 40 سال است و در انتخابات 2017 میلادی هنگامی که حزبش با 2 حزب دیگر اتحاد کرد برنده شد و 1 سال پس از آن او تنها دومین رهبر جهان بود که در دوران کاریش ولادت کرد. ده ها زن در آخرین تلاش برای تحت فشار قرار دادن حکومت بلاروس و الکساندر لوکاشنکو برای کنارگیری از قدرت و یا برگزاری انتخابات دوباره در جاده های شهر منسک راهپیمایی کردند. راهپیمایی دیروز کوچکتر از تظاهرات پیشین معترضان در برابر پلیس ضد شورش و مسدود ساختن جاده‌های مرکزی پایتخت بلاروس بود. ویدیوهای نشر شده در شبکه تلگرام و سایر شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهند که پلیس شماره از شرکت کننده‌های راهپیمایی را بازداشت کرده. گروه حقوق بشر ویاسنا گفته که دیروز حداقل 15 تن توسط پلیس دستگیر شدند. از انتخابات 9 آگوست که الکساندر لوکاشنکو خود را در آن برنده اعلام کرد تا اکنون بلاروس صحنه تظاهرات بوده. گروه های مخالف و بسیاری مردم بلاروس میگویند نتایج این انتخابات تقلبی است و سویتلانا تیخانوفسکایا برنده اصلی بوده. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا از بررسمیت شناختن پیروزی الکساندر لوکاشنکا خودداری کردند. اتحادیه اروپا همچنان تحریم های را علیه او وضع کرده. و پلیس جمهوری چک به مقر فدراسیون فوتبال این کشور در شهر پراگ هجوم برد و 20 تن را به اتهام تقلب و دستکاری در بازی‌های فوتبال و فساد بازداشت کرد. این حرکت با سلسله تلاش‌های مبارزه بر ضد جرایم سازمان یافته دانسته می‌شود. اتهام‌های مربوط به دستکاری در رقابت‌های لیگ برتر یعنی اول چک نیست، بلکه رده‌های دوم و سوم فوتبال این کشور را در بر می‌گیرد. بر اساس گزارش رسانه‌های محلی رومان ببر، معاون فدراسیون فوتبال چک و عضو پیشین پلیس مخفی دوران کمونیست این کشور در جمله کسان است که متهم شده، اما سارنوالان تا هنوز هویت متهمان را تایید نکردند. گفته می شود که شمار از داوران نیز در ارتباط به این قضیه تحت تحقیق قرار دارند. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. 9:06 با وقت افغانستان شد. من جاوید نعیمی هستم و با همکاری تکنیکی میرحمت صافی در ادامه ساعت با این مطالب خبری با شما خواهم بود. مقام های ولایت بدخشان تایید می کنند که ناحیه اشتم شهر فیض‌آباد به دست طالبان سقوط کرده.
فعلاً جنگ در منطقه دوآبه جریان داره.
بر اساس گزارش‌ها جنگ در حال حاضر شدت هم یافته است. توصیه دکتران به مقام‌های وزارت صحت ویروس کرونا را جدی بگیرید و ماسک بپوشید.
در صورتی که یا بر مردم میگه ماسک بزنید، خودشون ماسک نمیزنه. آیا امکان داره که مردم بزنه ماسک؟
چرا ارمنستان و آذربایجان نتوانستند دعوای دیرینه ایشان را روی منطقه ناگورنو-قره‌باخ حل کنند؟ در همین برنامه. به دنبال قتل یک معلم در فرانسه، وزیر معارف آن کشور این رویداد را حمله بر آزادی بیان خواندند. در جریان این برنامه شما را از رسانه‌های جهان را در مورد افغانستان هم مرور خواهیم کرد. برنامه‌های نیمه دوم، هوای تازه و حقیقت چیست؟ اگر فرصت دارید لطفاً ما را همراهی کنید. جنگ در ولایت بدخشان شدت گرفته و مقام‌های محلی میگویند ناحیه اشتم شهر فیض‌آباد به دست طالبان سقوط کرده. یک منبع موثق پلیس بر رادیو آزادی گفت طالبان پس از 3 روز درگیری شب گذشته وارد این ناحیه شدند. ناحیه اشتم حدود 8 کیلومتر با مرکز ولایت و قماندانی امنیه بدخشان فاصله دارد. تا لحظات بعد شما را به شهر فیض‌آباد هم خواهیم برد، اما حالا گزارش از هارش همایون در این مورد.
در ولایت شمال شرقی بدخشان یک ماموریت پلیس و ناحیه شهر به دست طالبان افتاده. یک منبع معتبر پلیس به رادیو آزادی گفت که درگیری ها از 3 روز به این سو در ناحیه هشتم شهر فیض‌آباد ادامه داشت و زمانی که نیروهای کمکی نرسیدند آنها عقب نشینی کردند. اما نیک محمد نظری سخنگوی والی بدخشان سقوط ناحیه هشتم در منطقه یفتل بالا را رد کرده، گفته که نیروهای امنیتی از آنجا عقب نشینی تکتیکی کردند.
نیروهای دفاعی جهت وارد نشدن تلفات بیشتر به افراد ملکی البته قریه درگک یفتل بالا را عقب نشینی تکتیکی کردند و تک کردند و فعلا جنگ در منطقه دوآبه جریان داره. متاسفانه در رویداد 4 تن از نیروهای امنیتی ما شهید شدند و 3 تن دیگرشون زخم برداشتند.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته که آنها یک پایگاه نیروهای امنیتی و 3 پسته را در منطقه 8 شهر فیض‌آباد تصرف کرده، 10 تن از نیروهای امنیتی را به قتل رسانیده یا اسیر کردند. ناحیه 8 شهر فیض‌آباد یا منطقه یفتل بالا حدود 8 کیلومتر با دفتر مقام ولایت و قماندانی امنیه فاصله دارد و بین این ناحیه و دفتر والی بدخشان صرف 1 کوه قرار دارد. نمایندگان مردم در بدخشان میگویند اگر طالبان این کوه را تصرف کنند، تهدیدها بر دفتر والی، قماندانی امنیه، میدان هوایی و سایر ادارات دولتی افزایش خواهد یافت. احمد جاوید مجددی عضو شورای ولایتی بدخشان میگوید مناطق تحت کنترل طالبان در این ناحیه مهم است و حکومت باید تلاش‌هایش را برای پس گرفتن آن افزایش دهد.
او سنگرهای کلیدی ما که پیش نیروهای امنیتی ما بود اونا به تصرف دشمن افتیده و تلفات دشمن هم در این جنگ داره و از نیروهای امنیتی ما هم تلفات هست. سقوط دوابه و یا سنگرهای سمت ششم خیلی کلیدی هست و خیلی مهم است، به خاطر از این که هم در نواحی شهر سن و هم دو مسیر خامه و پخته که از اون مسیر تر میشه، این خیلی حیاتی است که خدای ناخواسته اونا خود به مسیر شهر نزدیک کنن و این مسیر ناامن بسازن.
خبرنگار رادیو آزادی در ولایت بدخشان میگوید بسیاری از مناطق ناحیه‌ای که سقوط کرده از قبل نیز در کنترل طالبان بود. در حال حاضر حضور طالبان در نواحی سوم و چهارم شهر فیض‌آباد نیز محسوس است و آنها گاه گاه با نیروهای امنیتی افغان می‌جنگند. از یک هفته به این سو این دومین مرکز یک ولایت است که برخی حومه‌های آن را طالبان تصرف می‌کنند. یک شنبه گذشته طالبان وارد منطقه باباجی در حومه شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند شدند که تا هنوز هم عملیات نیروهای امنیتی افغان بر ضد آنها ادامه دارد.
آرش همایون در مورد وضعیت ناحیه هشتم شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان گزارش تهیه کرده بود. گفته می شود که وضعیت در اومه های این شهر رو به وخامت گراییده. مقام ها تایید می کنند که طالبان پس از 3 روز درگیری وارد بخشای از شهر فیض‌آباد شدند. امین حالا نعمت احمدی خبرنگار رادیو آزادی را از فیض‌آباد با خود داریم. آقای احمدی سلام، اهمیت ناحیه هشت چگونه است؟ چقدر است؟
سلام بر شما. ناحیه هشتم شهر فیض‌آباد در شمال شرق شهر فیض‌آباد موقع داره. ای از یک طرف نظر به موقع استراتژیکی دارد، طالبان بسیار دلبستگی دارند که با سقوط از اینا میتونن شهر فیض‌آباد را تهدید بکنن و از طرف دیگر موجودیت اینمی ماموریت سمت دوم در ناحیه هشتم سبب قطع رابطه طالبان ولسوالی ارغنشخواه با یفتل پایان و راه‌ها و دروازه شده بود. حالا که این ماموریت به دست مخالفان مسلح دولت امشب سقوط کرده، طالبان از یک طرف شهر فیض‌آباد را به گونه بسیار ساده تهدید میکنند و از طرف دیگر اینا براحتی از مابین 4 ولسوالی که به همه مسیر هستند به گونه بسیار ساده اینا رفت آمد میکنند.
در حال حاضر منطقه‌ای که شما هستین و زندگی میکنین با مناطق مورد جنگ و منازعه چقدر فاصله دارد؟
در کنار ناحیه هشتم، ناحیه سوم و چهارم شهر فیض‌آباد هم طالبان حضور فیزیکی دارند. من همین لحظه در ناحیه سوم شهر فیض‌آباد زندگی میکنم و نزدیک به 2 کیلومتر با مخالفان مسلح دولت فاصله دارم. یعنی من پیشتر که تماس گرفتم، طالبان چک پوینت اخراج کردن در منطقه شورابک، خانقاه، سمدرک که مربوط ناحیه سه میشه. به اینجا فعلا حضور فیزیکی دارن. راه مواصلاتی ولسوالی باهارک و شهر فیض‌آباد قطع کردن و همچنان در ناحیه چهارم هم که دهنی آب و باغ مبارک میگن، اینجا هم طالبان عملا حضور فیزیکی دارن.
شدت جنگ آقای احمدی در کدام حد است؟ آیا شدیدتر شده نسبت به شب یا وضعیت اندک فروکش کرده؟
پس از اینکه مخالفان مسلح دولت ماموریت سمت دوم در ناحیه هشتم را تسخیر کردن، اونجا فعلا جنگ نیست، نه یعنی نه دولت جنگ داره و نه هم طالبان. اما در ولسوالی کشم، شهر بزرگ و همچنان ارغنشخواه و پیشتر هم تماس گرفتیم، در ولسوالی خواهان فعلا جنگ جریان داره. یعنی در کنار از اینکه در 3 ناحیه طالبان حضور دارند و فعلا در 22 ولسوالی بدخشان هم اینا حضور دارند که عملا در 8 ولسوالی جنگ جریان دارند.
نگرانی مردم در کدام حد است آقای احمدی؟
حالت دفاعی نیروهای امنیتی مردم بدخشان سخت نگران کرده. تا ساعت دیگر شماری از باشندگان بدخشان، فعالان مدنی، شورای ولایتی یک کنفرانس مطبوعاتی در مورد وضعیت امنیتی و نگرانیشان دارن و مردم میگن که اگر حالت دفاعی فعال نیروهای امنیتی ادامه پیدا بکنن، طالبان امشب ناحیه هشتم گرفتن، اینا تعدید کلام به ناحیه ششم داشتن که بیشتر مردمی که مامورین حکومت بودن از ناحیه ششم آمدن به داخل ناحیه اول دوم، یعنی به نزدیکی مقام ولایت، و اینا نگران هستند در صورت تداوم این وضعیت برای 2-3 روز ممکن که طالبان به راحتی داخل شهر فیض‌آباد شوند.
تشکر فراوان. نعمت احمدی خبرنگار رادیو آزادی را از فیض‌آباد با خود داشتیم که از وضعیت شهر به صورت زنده گزارش می‌داد.
گزارش های زنده از محل رویداد.
طالبان مسلح به شمول
قوای سنگانی افغانستان.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
ساعت حالا 9:15 دقیقه به وقت افغانستان شده. اینجا رادیو آزادی است. دکتران میگویند مقام های افغان به ویژه وزارت صحت عامه باید پیش از همه نکات صحی را برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا خودشان عملی کنند. شمار از مقام های ارشد حکومت افغانستان با حضور در مراسم بازی نهایی لیگ برتر فوتبال ماسک نزده بودند. با گفته دکتران زمانی که خود مقام ها توصیه های صحی را رعایت نمی کنند، مردم نیز پیام های آنها را جدی نخواهند گرفت. نصرت پارسا در این بار از کابل جزئیات می‌دهد.
وزارت صحت عامه افغانستان به تازگی گفته است که ماسک زدن در مکان‌های مزدحم و دفاتر دولتی جبری خواهد شد، اما در آخرین مورد برخی مقام‌های افغان که در مراسم بازی فاینال لیگ برتر فوتبال افغانستان اشتراک کرده بودند، ماسک نزده بودند. وزیر صحت عامه افغانستان یکی از این مقام‌ها بود که ماسک نزده بود. دکتران میگویند که چنین توصیه‌های صحی را باید در گام اول مقام‌های دولتی عملی کنند. به گفته آنها در صورتی که این توصیه‌ها را مقام‌ها جدی نگیرند، مردم به آن توجه نخواهند کرد. عبدالجبار مومنیار متخصص امراض داخله برای رادیو آزادی میگوید که در روزهای اخیر بیشتر مریضانی که نزد وی مراجعه می‌کنند علائم کرونا دارند. به باور وی باید تدابیر احتیاطی گرفته شود تا آمار مبتلایان بیشتر از این نشود.
مردم به طرف از یا می‌بینه زیاد تکلیف نمی‌کنه، در صورتی که یا بر مردم میگه ماسک بزنین، خودشون ماسک نمیزنن. آیا امکان داره که مردم بزنه ماسک؟ بر مردم بیخی یک چیز عجیب غریب معلوم میشه و فکر میکنه که دروغ میگه.
معصومه جعفری معاون سخنگوی وزارت صحت عامه درباره ماسک نزدن برخی مقام های افغان به شمول وزیر صحت عامه در برخی تجمعات میگوید:
حالا جهان نشان داده که پوشیدن ماسک میتونه از انتشار ویروس جلوگیری کنه، انتشار ویروس کرونا را کمتر بسازه بین جامعه. در صورتی که 95% مردم در جامعه ماسک بزنن، ما میتونیم حتی از وضع محدودیت ها و قرنطین جلوگیری کنیم، به خاطر که انتشار ویروس کمتر میسازیم. و در رابطه با تجمعات به صورت عمومی، تجمعات میتونن که خطر انتشار ویروس را بیشتر بسازن.
بر اساس آمار تازه وزارت صحت عامه افغانستان، در یک شبانه روز اخیر 53 مورد مثبت ویروس کرونا در این کشور به ثبت رسید. از در این مدت 3 تن جان باختند و 45 تن دیگر بهبود یافتند. از شیوع ویروس کرونا در افغانستان 41 هفته سپری شده است. در این مدت رقم کلی مبتلایان به بیش از 40,000 تن رسیده است. 1488 تن جان باختند و نزدیک به 34,000 تن دیگر بهبود یافتند. معاون سخنگوی وزارت صحت عامه میگوید که در حال حاضر افغانستان در وضعیت خوب قرار دارد، اما او هشدار میدهد که اگر توصیه های صحی مراعات نشوند، ممکن شمار مبتلایان بیشتر شود.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از حضور در اماکن عمومی و مزدحم که احتمال شیوع ویروس در آنها وجود دارد تا حد ممکن پرهیز کنیم.
حالا ساعت 9:19 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. تا لحظات بعد شنونده عزیز، در مورد منطقه مورد منازعه نگورنو قره‌باغ که از نسل‌ها یک نقطه عبور اردوها و سلطنت‌های مختلف بوده برایتان خواهیم گفت. از واکنش وزیر معارف فرانسه هم جزئیات داریم که قتل یک معلم فرانسوی را حمله بر آزادی بیان خوانده. اما پیش از اینها نگاه میکنیم به شمار از مطالب چاپ شده در رسانه های جهان در مورد افغانستان. ستار فروغ شمار از نشریه ها و روزنامه ها را مرور کرده است.
شورای روابط خارجی در مطلب در خصوص اظهارات اخیر رئیس جمهور دونالد ترامپ در مورد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و سخنان متفاوت دو مقام دیگر آمریکایی در این باره تبصره کرده است. در مطلب با دیدگاه های دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در زمینه خروج نیروها از افغانستان نیز اشاره شده. ترامپ حدود دو هفته پیش در توییت گفت که می خواهد تمام سربازان آمریکایی مستقر در افغانستان تا جشن کریسمس به آمریکا بازگردند. رابرت اوبراین مشاور قصر سفید به روز جمعه این حرفهایش را تکرار کرد که شمار نیروهای آمریکایی در افغانستان در اوایل سال 2021 به 2500 تن کاهش خواهد یافت. پیش از این جنرال مارک میلی لوید ریستیز ایالات متحده گفته بود که خروج سربازان آمریکایی از افغانستان وابسته به شرایط است. میلی در گفتگو با سی بی اس نیوز گفته که تلاش میکنند تا جنگ را مسئولانه به پایان برسانند. در مطلب شورای روابط خارجی گفته شده است که دیدگاه های دونالد ترامپ جمهوری خواه و جو بایدن دموکرات نامزدان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در مورد افغانستان بسیار با هم نزدیک است. بر اساس این مطلب، استراتژی که رئیس جمهور ترامپ در سال 2017 ترتیب کرد، پلانی است که بایدن به باراک اوباما، رئیس جمهور پیشین آمریکا در سال 2009 تهیه کرده بود. زمانی که ماه گذشته از بایدن سوال شد که آیا از طرح ترامپ در مورد خروج نیروها از افغانستان و عراق حمایت میکند، گفت که از این طرح به شرط پشتیبانی میکند که پلان در زمینه مبارزه با گروه دولت اسلامی معروف به داعش وجود داشته باشد. شورای روابط خارجی میگوید که جو بایدن برای مبارزه با تهدیدات تروریستی طرفدار باقی ماندن 1,500 تا 2,000 سرباز آمریکایی در افغانستان است. و روزنامه عرب نیوز مطلبی را در مورد تاثیرات منفی جنگ هلمند بر گفتگوهای صلح افغانستان نشر کرده. با باور نویسنده، حمله های اخیر طالبان در ولایت هلمند که در نتیجه آن ده ها هزار تن آواره شدند، ضربه بر روند صلح افغانستان به حساب می آید و پرسش را در مورد پیشرفت گفتگوها به بار آورده است. روزنامه به زیانهای نیز اشاره کرده که در جریان جنگ به تأسیسات افغانستان فقیر وارد شده است.
منطقه مورد منازعه ناگورنو-قره‌باغ از نسل‌های یک نقطه عبور اردوها و سلطنت‌های مختلف بوده. همین واقعیت از دلایل عمده است که تلاش‌ها برای حل بحران این منطقه بی نتیجه ماندند. چرا ارمنستان و آذربایجان نتوانستند دعوای دیرینه ایشان روی منطقه کوچک و کوهستانی ناگورنو-قره‌باغ را حل کنند؟ پاسخ در این مورد در گزارش مفصل که زرغونه منگل تهیه کرده.
ناگورنو قره‌باغ که در امتداد قله‌ها و فلات خشک قفقاز جنوبی موقعیت دارد، از صدها سال به این طرف محل تقاطع امپراتوری‌ها و لشکرهای مختلف بوده و در حال به مرکز جدید از خشونت‌ها و کشمکش‌ها مبدل شده که آذربایجان و ارمنستان در بدترین درگیری‌ها بعد از آتش‌بس سال 1994 میلادی با هم مواجهند. ریشه درگیری‌های اخیر روی منطقه ناگورنو-قره‌باغ که در 27 سپتامبر آغاز شد و تا امروز بیش از 530 نظامی در آن کشته شدند به زمان اتحاد شوروی سابق و حتی نسل‌ها پیشتر برمی‌گردد که این است مهمترین های آن. قفقاز در طول تاریخ شاهد عبور اردوهای بزرگ بوده، از رومی ها گرفته تا مسلمانان عرب، از ترک های عثمانی تا صفویان فارس و روس ها. همچنان یک سلطنت کهن ارمنی نیز در آن شامل می گردد که در سالهای 300 قبل از میلاد موجود بود، سلطنتی که برای ارمنی های نشنالیست سمبولی از شوکت گذشتهشان بوده و آغاز هر بحث در مورد حق مالکیت ارمنها بالای ناگورنو-قره‌باغ است. ارمنی های امروز غالباً ناگورنو-قره‌باغ را آرتساخ می نامند، نام همان سلطنت کهن ارمنی، منطقه نیمه خود مختاری که اکثر باشنده های آن عیسویان ارمنی بوده و ترک های آذری و خانهای مسلمان در آن حاکم بودند. صفویان ایران، امپراتوری روس‌ها و ترکیه عثمانی در سال‌های 1800 و 1900 بالای منطقه حاکمیت داشتند و این محل بعد از انقلاب بلشویک روسیه تحت اداره شوروی سابق درآمد. در خلای قدرت که بعد از جنگ اول جهانی ایجاد شد و در جریان تلاطم جنگ داخلی روسیه، ارمنها و آذری‌ها چندین بار بالای ناگورنو-قره‌باغ با هم جنگیدند، تا آنکه در سال 1920 اردوی سرخ این منطقه را به طور کلی اشغال نموده و روسیه آن را ماورای قفقاز می خواند. از نقش جوزف ستالین نیز در سرنوشت قره‌باغ باید یاد کرد. قبل از آن که ستالین دیکتاتور روسیه شود، وی در تصامیم نقش داشت که بعدها منتج به تنش‌های جدی در منطقه و جنگ بالای ناگورنو-قره‌باغ شد. در دهه 1920 زمانی که ولادیمیر الیچ لنین برای تقویت حاکمیت کمونیستی تلاش های داشت، ستالین کمیسار امور ملیت ها تعیین شده بود که تقویت حاکمیت حزب کمونیست بر مناطق دوردست با ملیت های مختلف نیز شامل آن می شد. وی همچنان بالای حدبندی ها و تعیین سرحدات اداری مناطق مختلف و در بعض حالات خطکشی های اختیاری که منتج به جداسازی ملیت ها از همدیگر شد نظارت داشت. هدف چنین حدبندی ها را تاریخ شناسان تلاش برای تضعیف ملیت های مختلف و جداسازی آنها از همدیگر خواندند. ستالین خود گرجی و اهل قفقاز بود. سرحدات قره‌باغ خودمختار در سال 1923 رسمی شده و بخشی از خاک جمهوری سوسیالیستی آذربایجان شد. حزب کمونیست شوروی سابق چندین دهه هر تلاش نشنالیستی و مذهبی را که می توانست مشکل آفرین شود خاموش نگه داشته بود. وضعیت زمان تغییر کرد که میخائیل گورباچوف پالیسی های گلاسنوست و پروسترویکا را آغاز نموده و شورای حاکم محلی در قره‌باغ که اکثریت ارمن در آن نفوذ داشت در 20 فوریه 1988 اعلام کرد با ارمنستان یک جا می شود. در آن زمان حدود 75% 190 هزار باشنده محل را ارمنی ها و 25% را آذری ها تشکیل می دادند. اعلام شورای حاکم محلی منتج به اعتراضات خشم‌آلود در باکو شده ولی در یروان از آن استقبال شد. دو روز بعد از آن اولین درگیری میان ارمنها و آذری‌ها روی ناگورنو قره‌باغ رخ داد و 5 روز بعد گروهی از آذری‌ها بر یک قریه ارمن نشین در باکو حمله کرد که در آن 32 تن کشته شدند، رقمی که ارمنها آن را 100 تن می‌خوانند. 3 سال بعد از آن روز این منطقه شاهد درگیری های اندک و خشونت های محدود میان آذربایجان و ارمنستان بود تا آنکه هر دو کشور در سال 1991 از شوروی سابق اعلام استقلال کردند. در فوریه 1992 و با صلای باقی مانده از شوروی سابق جنگ شدید میان ارمنستان و آذربایجان روی منطقه قره‌باغ آغاز شد. این جنگ با آتش بس ماه می سال 1994 متوقف شد و قوای ارمنی کنترل تقریبا تمام منطقه ناگورنو قره‌باغ و قریه های ارمنی نشین اطراف آن را، یعنی حدود 20% خاک آذربایجان را در دست گرفت. این ضربه شدید برای آذربایجان بود و حدود 30,000 تن از هر دو طرف در این جنگ کشته شده و هزاران تن دیگر از منطقه فرار کردند. از سال 1995 به این طرف گروه موسوم به گروه منسک که فرانسه و روسیه نیز شامل آن است و به ابتکار سازمان امنیت و همکاری که اروپا ایجاد شد تا معضله قره‌باغ میان ارمنستان و آذربایجان را حل کند، تلاشی که نتیجه به همراه نداشت. دو جانب در سال 2001 زمان به یک توافق نزدیک شدند که رؤسای جمهور دو کشور به میانجیگری گروه منسک در فلوریدا دیدار کردند. قوای دو کشور از بیش از 25 سال به این طرف در نقطه صفری یا خط مسمابت تماس در ناگورنو قره‌باغ در برابر هم قرار داشتند. تشنج‌های ایجاد شده، شلیک‌ها و حتی انداخت هاون رخ داده و از تلفات اندک هم گاه گاه گزارش شده است. آذربایجان در چند سال گذشته با پول‌های وافر صدها میلیون دلاری از درک ذخایر غنی نفت اردویش را تقویت داده و منسجم ساخته، موضوعی که نگرانی‌ها در مورد احتمال وقوع یک جنگ جدید را ایجاد کرده است. دلیل عمده جنجال میان دو کشور موقف آینده ناگورنو قره‌باغ و سرنوشت مناطق ارمن نشین اطراف آن است که رسماً بخشی از خاک آذربایجان می باشند. جنگی که در 27 سپتامبر امسال آغاز شد، شدیدترین درگیری ها میان آذری ها و ارمن ها بعد از آتش بس سال 1994 است، ولی در سال 2016 هم زد و خورده میان دو جانب رخ داد که در آن 200 نظامی و غیر نظامی کشته شدند. شماری از ناظران دلیل درگیری های شدید اخیر را مشغول بودن قدرت های خارجی به شمول امریکا و گروه منسک در مبارزه خودشان علیه همگیری کرونا دانستند و اینکه رئیس جمهور دونالد ترامپ هم مصروف کمپاین انتخاباتی خودش است. این همه در حال است که ترکیه متحد منطقوی آذربایجان بازوش را در منطقه تقویت بخشیده و در جنگ اخیر از آذربایجان اعلام حمایت کرده است. روسیه که با ارمنستان و آذربایجان روابط حسنه داشته و به هر دو صلاحیت زیاد فروخته، علاقمند افزایش خشونت ها در نگورنو قره‌باغ نیست و موقف بی‌طرف اختیار کرده است. ولی مسکو این را هم نمی‌خواهد که ترکیه در جایی که روسیه آن را منطقه سنتی نفوذ خود می‌خواند تاخت و تاز کند.
سرخط خبرها در ساعت 9:30 برخورد هاوان در ولسوالی دهراود ولایت اروزگان دو قربانی و دو زخمی بر جا گذاشت. احمد شاه سائل سخنگوی والی اروزگان بر رادیو آزادی گفت قربانیان رویداد دو زن و زخمی ها دو دختر خردسال بودند. برای صد ولسوالی افغانستان قمندان های امنیه جدید معرفی شدند. مقام های افغان میگویند داوطلبان در رقابت آزاد اشتراک کردند و موفق به کسب این پست ها شدند. مقام های پاکستانی تایید میکنند که گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان به آن کشور سفر میکنند. وزارت خارجه ایران میگوید تحریم های تازه سازمان ملل برای فروش اسلحه بر آن کشور امروز پایان مییابد. ارمنستان آذربایجان را متهم کرده که باز هم از آتش بس جدید در منطقه ناگورنو قره‌باغ تخطی کرده است. و جاسیندا آردرن به خاطر پیروزی گسترده در انتخابات برای دستیابی به دوره دوم صدارت در نیوزیلند تاریخ ساز شد. گزارش دیگر و پس از آن هم میریم به برنامه های هفتوار ما. وزیر معارف فرانسه میگوید کشورش هرگز از ارکان خود عقب نشینی نخواهد کرد. ژان میشل بلانکور قتل یک معلم فرانسوی را حمله بر یکی از ارکان دموکراسی یعنی آزادی بیان خوانده. این معلم که اخیراً کاریکاتور منسوب به پیامبر اسلام را به شاگردانش نشان داده بود روز جمعه توسط یک مرد مهاجم کشته شد. رهبران مسلمان قتل این معلم را نکوهش کردند. نخست در گزارش از آرش همایون جزئیات بیشتر را بشنویم، سپس برنامه‌های هفتوار ما هوای تازه و حقیقت چیست نشر خواهند شد.
ژان میشل بلانکور وزیر معارف فرانسه در عکس‌العمل به قتل یک معلم فرانسوی که اخیراً توسط چاقو در حومه شهر پاریس کشته شد گفته که وی به دلیل آن کشته شد که در مورد یکی از ارکان دموکراسی یعنی آزادی بیان آموزش می‌داد. ژان میشل بلانکور دیروز در یک سخنرانی تلویزیونی در پاریس گفت
جمهوری فرانسه به دلیل ارکان سازنده خود و توسط افرادی که به آن خدمت می کنند قدرتمند شده. هرگز هرگز و هرگز در برابر هیچ گونه وحشت و ارعاب از آن عقب نشینی نخواهد کرد.
به گفته مقامات ساموئل پاتی معلم 47 ساله تاریخ و جغرافیه اخیراً کاریکاتور منسوب به پیغمبر اسلام را برای بحث در مورد آزادی بیان به شاگردانش نشان داده بود. اندکی بعد از قتل این معلم پلیس فرانسه یک مرد را که با خود کارت حمل میکرد در حومه پاریس به ضرب گلوله از پا درآورد. ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه 16 اکتبر به خبرنگاران گفت
تاریکی و خشونت ناشی از رویداد پیروز نخواهد شد. آنها ما را از هم جدا نخواهند کرد. این همان چیزی است که آنها میخواهند. ما باید به حیث شهروندان کنار هم بمانیم، متحد و بدون هیچ تمایز، زیرا ما قبل از هر چیز دیگر شهروندان هستیم که با ارزشها، تاریخ و سرنوشت مشترک متحد شده ایم و این وحدت خیلی مهم است.
ایمانوئل مکرون این رویداد را یک حمله تروریستی اسلامی خوانده است. مقامات پلیس فرانسه حمله کننده را یک مرد 18 ساله چچنیایی متولد مسکو شناسایی کرده و به خبرنگاران گفتند که به ارتباط این قضیه 9 تن به شمول پدرکلان، مادرکلان و برادر 17 ساله مرد مهاجم دستگیر شدند. ژان فرانسوا ریکارد، سارنوال ضد تروریسم فرانسه، دیروز به خبرنگاران گفت که مرد مهاجم عکس بدن این معلم را همراه با پیام مبنی بر این که وی قتل را انجام داده در توییتر قرار داده بود. رهبران مسلمانان این قتل را محکوم کردند. بسیاری شخصیت‌های شناخته شده این رویداد را حمله به جوهر جمهوری فرانسه و ارزش‌های آن در مورد سکولاریسم، آزادی عبادت و آزادی بیان دانستند. فرانسه که بیشترین جمعیت مسلمانان را در اروپای غربی دارد، در سالهای اخیر شاهد حملات خشونتبار و خونین تندروان اسلامگرا بوده است.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های عزیز برنامه هوای تازه، سلام بر شما. در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم که رخصتی و در مجموع وقفه ای که بین دروس مکاتب ایجاد می شود چی تأثیر بالای شاگردان می گذارد. وقفه طولانی که بنابر شیوع ویروس کرونا در کشور به وجود آمد چگونه جبران گردد؟ و خود شاگردان برای جبران دروس خیش چی کنند؟ در این مورد همکارم رویا معدومی گزارش را تهیه کرده است و در پیوند به همین موضوع مصاحبه را با غفور عماد، متخصص تعلیم و تربیه، انجام داده است. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. کرونا در جهان به یک چالش بزرگ مبدل شده است که تمام ابعاد زندگی انسانها را تحت شعاع قرار داده است. در کنار نهادهای دیگر، نهادهای آموزشی نیز از شر کرونا در امان نیست. در افغانستان بعد از یک وقفه طولانی که بر اثر شیوع ویروس کرونا در سال تعلیمی به وجود آمده بود، مراکز تعلیمی و تحصیلی دوباره آغاز به فعالیت نموده است. اما این وقفه طولانی شاگردان و معلمین را با مشکلات روبرو ساخته است. مسعود کوچک در یکی از مکاتب دولتی شاگرد صنف هفتم است. او در یک سردرگمی به سر می‌برد و از این گونه آغاز مکاتب شکایت دارد. از خودش می‌شنویم.
او همی پلان درسیشون هم نامعلوم است و همی مکتبا که شروع شده دیگه وقتا شروع سال تا آخر سال منظم می بود. استادا میان درس خود میتن میرن، از بعض فامیلاش و در مادرش بی سواد می باشه. نمیفهمم انال بعد از سه ماه که درس زیاد میتن معلوم نیست که امتحان ارتقا میگیره از ما یا که اما تو روان ما میکنه به ارتقا بتی ما را. خب ما بازم چیز را یاد نگرفتیم، یک سال ما بعد در میره و اگه امتحان هم بگیره صحیح درس یاد نگرفتیم.
امی درس ها به خیاد ما رفته و دمی طول قرنطین ما درس هم نخوندیم و امی آلی درس هم نیست و همون چیزی که یاد داشتیم اما هم یاد ما رفته.
زرغونه استاد در یکی از مکاتب دولتی است. او میگوید متعلمین بر علاوه این که درس های جدید سال جاری را نخواندند، درس های صنوف گذشته را در این وقفه نیز فراموش کردند.
خصوصا در بخش تعلیمی و تحصیلی ما بسیار یک لطمه کلان را وارد کرد که یعنی جبران ناپذیر است. به این دلیل که شاگردای ما قسمی که ما بعد از قرنطینه یادی کردیم باید درس میخواندن نخواندن. بر علاوه که درس نخواندن، درس های گذشته هم یادشان رفته و این درس های آنلاین که از طریق تلویزیون ها و شاگردا تدریس میشد اینا هیچ موثر نبودن. در افغانستان امکانات بسیار کم است. ما حتی فامیلایی را داریم که حتی تلویزیون ندارن.
بقیده محمد رحیمی که در یکی از پوهنتون‌های خصوصی استاد است، در سیستم معارف درس ها باید به طور عملی باشد تا نتیجه درست‌تر از آن گرفته شود.
بعضی کرونا رو خب بر اساس یک دن استثناء در نظر می‌گیریم که در شرایط فعلی بود. ما قبل از اوش هم خراب بودیم، کرونا که ما را از او بدتر خراب کرد و این جبران کردن 5-6 ماهی که در بعضی کرونا خراب شد، من فکر می‌کنم در جامعه مثل افغانستان اصلا غیر ممکن است. در بقیه کشورهای جهان کوشش کردن در بعضی مکاتب به خصوص حتی در داخل دانشگاه درس ها رو به شکل عملی بدن. یعنی که استاد با تصاویر، ببینید بهترین چیزی که هست انسان موجودی است که دنیا را با تصویر میشناسه. درس‌ها باید به شکل عملی و تصویری باشه.
عبدالمحیط پدر چند فرزند است. او میگوید که فرزندانش در زمان قرنطین درس نخواندند و درس‌های آنلاین هم چندان مؤثر نبوده است، اما حالا از آغاز دروس حضوری خوشحال است.
خوب یک کار مشکل است، جبران کردن واقعا مشکل است، ولی باز هم خوب است همین که شروع شد، چون اطفال هم در خانه بسیار برشان مشکل بود، دیگه باز هم خوب شد که شروع شد و اطفال هم همه خوش هستند. تأکید میکردیم خواست گپ همی بود همی کرونا کلگیر در شکسته ساخته بود و هیچ کس علاقه‌مندی خاص نداشت که درس بخواند.
عطاءالله ویسا رئیس نهاد ده قلملار در قسمت نخواندن درس متعلمین بیشتر خانواده ها را مسئول می داند و می گوید که خانواده ها باید متوجه باشند و فرزندانشان را نگذارند تا وقت خود را ضایع کند.
از چند راههایی که مثلا اعلان شده، رادیویی بود، تلویزیونی بود و آنلاین بود، از این باید استفاده شد. متاسفانه که افغانستان سر تا سر امی وسایل رادیویی و تلویزیونی و اینترنتی ای پوشش نداره سه، باز اینا یک راه بود که در فامیل با اینا باید کوشش سوا که وقتشان ضایع نشوه، یک دو ساعت مثلا مطالعه کنن، کتاب مطالعه کنن.
با باور کوثر، متعلم صنف پنجم، شاگردان باید خود دست به کار شوند و در خواندن درس در این مدت کم تلاش کنند، کوشش کنند تا وقفه‌ای که در سال تعلیمی به وجود آمده را جبران کنند.
ما خودم ممنون اول نمره صنف هستم، نهایت کوشش ما در قرنطینه کردیم، حالی هم میکنم، درس ما خواندیم و معلم هم گناهشان نیست که زیاد درس میتن، پلان درسیشان پس میمونه و با خود شاگردم ارتباط داره که باید خود از اون سعی کوشش خود کنه، استاد که درس میده کمک خود کارخانگی به شاگرد میده، باید پولی از کارخانگی خود باید شاگرد کمک آمادگی داشته باشه به درس نو خود.
نوریه نصحت، سخنگوی وزارت معارف، در مورد آغاز دروس و اینکه چگونه وقفه ای که در سال تعلیمی به وجود آمده را جبران خواهند کرد برای ما چنین گفت.
ما در ولایت سردسیر و نهایت سردسیر صنف اول تا صنف ده و تاریخ 12 میزان شروع کردیم آموزش حضوریشان را. ادامه پیدا میکنه الی تاریخ 30 قوس و 30 قوس الی 15 ماه خود شاگردان میرن به طرف رخصتی ها یا تعطیلات زمستانی. از تاریخ 15 ماه خود الی تاریخ 15 ماه جوزای سال 1400 خورشیدی شاگردان دروس حضوری خدای سینمی دوم سال یا سمستر دوم را فرا میگیرن. بعد از او تاریخ 15 الی 30 ماه جوزای سال 1400 آزمون سالانه از شاگردان صنف اول تا صنف ده عقص میشه. سه ماه تفاوت داریم نسبت به شرایط عادی. این سه ماه را با افزایش ساعات درسی مجبور هستیم که جبران میکنیم و فعلا هم ساعات درسی به 80 دقیقه افزایش پیدا کرد.
نوریه نصحت همچنان افزود در زمان قرنطین در 34 ولایت درس ها به طور غیر حضوری جریان داشت و شاگردان توانستند از آن بهره مند شوند.
دوره قرنطین دوره‌ای که شاگردان در تعطیل به سر می‌بردند. ما برنامه‌های آموزش از راه دور را از طریق تلویزیون و رادیو راه اندازی کردیم. تلویزیون ما در 34 ولایت افغانستان قابل دسترس بود. برنامه‌های درسی از طریق تلویزیون و رادیو پیشکش شد. عده کثیری از شاگردان ما توانستن استفاده بکنند از این. ولی دوره قرنطین و تعطیلی‌هایی که پیش آمد یک بحث غیر قابل پیش‌بینی بود و اضطرار بود، حالت اضطرار و حالت اجبار.
این که رخصتی ها و وقفه طولانی چی تأثیرات بالای شاگردان میگذارد و چگونه میتوان این وقفه طولانی را جبران کرد، در این مورد همکارم رویا معدومی مصاحبه ای را با غفور عماد متخصص تعلیم و تربیت انجام داده است که توجه شما را به آن جلب می کنیم.
در سالهای تعلیمی رخصتی زمستانی داریم. امی رخصتی که متعلمین از مکاتب دور میشه چی تأثیرات میمانه سر خواندن درس از یا سر ازی که اینو از مکتب دور میمانن؟
دو نوع تأثیرات است. در بعضی حالات این رخصتی یا وقفه‌ای که به وجود میاد یک فرصت است و این وقتی است که ما برای شاگرد پیش از پیش احساس داده باشیم که تعلیم و یادگیری جزء زندگی است. بعض وقفه یک فرصت است آمادگی میگیره، ولی وقتی که ما برای شاگرد احساس نداده باشیم، شاگرد اهمیت یادگیری نمیفهمه، در اون وقت این وقفه زهر قاتل است. چیزی که یاد گرفته و فراموش میشه برای آینده آمادگی نمیگیره.
نظر به این که در تقریبا تمام جهان ویروس کرونا آمد و بسیاری کشورها مراکز تعلیمی و تحصیلی رخصت شد که همونطور جمعش افغانستان هم بود و حال که مکاتب شروع شده، شاگردا هم با درس مشکل دارن و معلمین هم شکایت دارن که شاگردا با وجودی که درس نخواندن، درسایی که خوانده بودن هم فراموششان شده. این چطور جبران شود؟
وظیفه دولت است، وظیفه اداره مکتب است، وظیفه فامیل است، وظیفه ملای امام است، وظیفه شاگرد و معلم است. و نظام تعلیم و تربیت افغانستان هم به او شکل که باید باشه به او شکل نظام موجود نداره. مشکل باید از درون حل شود. معلم باید پیش از اینکه پلان خود جور کنه از خود چند سوال کنه که ما این درس برای چی نو شاگرد آماده میکنیم، هدف ما از این درس چی است، در این درس از شاگرد اجرای کدام سلوک توقع داریم، آیا از شاگرد خواندن میخواهیم، از شاگرد نوشتن میخواهیم، از شاگرد کردن میخواهیم. چون استعدادها مختلف است، بعضی ها به خواندن یاد میگیره، بعضی ها به نوشتن یاد میگیره، بعضی ها به کردن یاد میگیره. علی معلم باید یه علاقه شاگرد پیدا کنه، استعداد شاگرد پیدا کنه که شاگرد به کدام استعداد داره. مسئله بعدی هستن که از خود سوال کنه که ما چه قسم به یه هدف خود برسانیم. سوال دیگه که معلم از خود بکنه یه هستن که ما چه قسم در شاگرد احساس یادگیری تقویت ببخشیم. معلم باید تنها به پلان عمودی اکتفا نکنه، باید به پلان افقی مراجعه کنه. مثلا ما در مکتب یک موضوع در دری و پشتو داریم، عنوان است مکتب. در پلان عمودی فقط معلم میگه که مکتب چند حرف است، مکتب بخوانین، در جمله استعمال کنین، صحیح تلفظ کنین. این شاگرد میخانیک میکنه. ولی اگر پلان افقی کار کنه، عالم میگه مکتب در بخش اخلاق چی رول داره، مکتب در بخش اقتصاد چی رول داره، مکتب در سیاست چی رول داره، مکتب در اجتماع چی رول داره. عالی شاگرد برای شاگرد یک ایده پیدا میشه. شاگرد فکر میکنه که والا مکتب برای اقتصاد چی رول داره، چی رقم با فامیل گزاره کنیم، چی رقم با همسایه خود گزاره کنیم. مثلا بعدی معلم باید درس یک ساختار بده، با مستختاری که در کتاب است اکتفا نکنه. مثلا دیگه معلم نباید ارزیابی کنه، شاگرد از شاگرد سوال کنه امروز چی آموختین، شاگردی سوال قضاوت میکنه. مثلا اخیری که ما میگیم که معلم باید شاگردار وظیفه بده در شروع درس کتاب های تنواز کنین، بین درس موجود، درس آینده و درس گذشته ارتباط پیدا کن. کدام نکات مشترک است؟ هم درس گذشته تکرار میشه، هم به درس آینده آمادگی گرفته میشه و هم درس نو توسط درس گذشته یادگیری صورت میگیره.
ما مسئولیت های استادا را گفتیم، مسئولیت های اداره را گفتیم، حال مسئولیت های خود شاگردا در قبال خودشان چی است؟ اینا چی بکنن؟
شاگرد ما یا مسئول اینا باید از خود سوال کنن که ما به خاطر چی میاییم؟ ما ال در کجا موقعیت داریم؟ از اینجا باید در کجا بریم؟ امروز ما سر چی تیر شده؟ این باید وقت اهمیت بده. وقتی که وقت اهمیت داد مشکل ما حل است. مسئولیت خانواده در هر وقت است، در هر وقت. چرا که ما شاگرد ما 3 ساعت مکتب است، 21 ساعت خانه هستن. اینجا مسئولیت فامیل و والدین و از کد بسیار بزرگتر است. از این خاطر ما زیاد تدوری نکنیم که اون مهم است، مهم است، مهم است که اونا باید اطفال خود تعقیب کنه. آیا پیش تلویزیون شیسته؟ آیا در موبایل وقت خود تیر میکنه؟ آیا در درس وقت خود تیر میکنه؟ پس وظیفه والدین بسیار مهم است.
دوستان گرامی، غفور عماد متخصص تعلیم و تربیه بود که در مورد جبران وقفه سال تعلیمی صحبت میکرد. این بود برنامه این هفته هوای تازه که همکارم رویا معدومی تهیه و من عفیفه ساکب برای شما تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنونده های عزیز، با برنامه حقیقت چیست من میزبانی مفرشتندا خوش آمدید. وزارت شهرسازی و راضی افغانستان میگوید با تکمیل شدن پروژه کابل جدید برای 2 میلیون تن زمینه مسکن مناسب مهیا میگردد. حشمت الله ناصری سخنگوی وزارت شهرسازی میگوید اگرچه آمار دقیقی از کمبود مسکن ندارد، اما به طور کلی کمبود تقاضا برای مسکن در شهرها بسیار بالا است. در این برنامه با حشمت الله ناصری سخنگوی وزارت شهرسازی و راضی در مورد وضعیت مسکن در افغانستان صحبت کردیم.
جناب ناصری صاحب، همین سر از این مسئله که چقدر مردم در افغانستان صاحب مسکن هستند، چقدرش نیست و مشکل در کجاست؟
ارقام دقیق‌تر شاید به شما وجود نداشته باشه، به دلیل اینکه
تخمینی
را هم باید بر ما، یعنی دقیق اگر بگویم شاید بر ما مشکل باشه که حتی ما تخمین هم بگویم، به دلیل اینکه اون سروی دقیق‌تر در سطح تمام افغانستان بر رویت از اینکه چقدر مردم به مسکن مطمئن دسترسی دارند، چقدر ندارن، یا از بحثی است که تا فعلا در این عرصه کار صورت نگرفته. اما آنچه که ما میدانیم این است که 70% مناطق شهری را ساحات غیر پلانی تشکیل میده و 30% خانه ها رسمی است. ما به خاطر از اینکه به اساس هدایت جلال ما و رئیس جمهور ساحات غیر رسمی را به رسمی تبدیل کرده باشیم، یک پروگرام مشخص ما بران داختیم در 8 شهر کشور روند ثبت خانه ها را. این برنامه 3 سال قبل از امروز طرحش ریخته شد و بالاخره روند تطبیق از آغاز شد. این برنامه برنامه ثبت ساحات غیر رسمی شهری یاد میشه. ما در شهرهای مثل کابل، هرات، مزار شریف، قندهار، فرا، نیلی، بامیان و جلال آباد هر شهری است که ما روند مرحله اول تطبیق از پروژه را آغاز کردیم و از طریق از این برنامه ما تا فعلا بیشتر از 800 هزار خانه را ما سروی و ثبت کردیم و به 30 هزار خانه سند ملکیت توزیع کردیم.
جناب ناصری صاحب، شما گفتین که یعنی هیچ سروی صورت نگرفته، هیچ اطلاعی وجود نداره که مثلا فامیده شو چقدر مردم صاحب مسکن است چقدر نیست، هیچ در افغانستان نشده سروی.
اما در مجموع تقاضا برای مسکن فوق العاده بالاتر است. آنچه که ما پیش بینی میکنیم حداقل در شهر کابل بالاتر از 1,000,000 نفر برای خانه مطمئن یا مسکن مطمئن اینا نیازمند هستن و به همین دلیل است که ما روند احداث شهر جدید کابل روی دست داریم که با احداث از شهر ما تلاش داریم.
برنامه شهر جدید کابل چقدر پیش رفته؟
خب این یک برنامه بود که از گذشته ها شروع شده بود، از طریق یک تعداد نهادهای مختلفی تطبیق می شد، اما بنابر مسائل حقوقی و تکنیکی متاسفانه جامعه عمل نپوشید و بالاخره در جریان 3 یا 4 ماه گذشته که رهبری جدید وزارت شهرسازی و آرایش آمدن، اولویت ها و پروژه های مهمی از این وزارت احداث شهر جدید کابل است که ما امو روند ناتمام تکمیل بکنیم و زمینه مسکن گزینی 2,000,000 هموطن.
بله، برای 2,000,000
برای 2,000,000 هموطن ما تلاش داریم که زمینه مسکن گزینی از اینا را ما مساعد بکنیم. فعلا همکارای ما در خود ساحه دیرسبز ولایت کابل روند تصفیه و تثبیت حق مالکیت زمین شروع کردن.
جناب ناصر صاحب، شما اشاره کردین به اینکه تقاضای مردم بر داشتن مسکن بسیار زیاد است، دلیل چی فکر میکنین؟ کار مردم از قرا و قصبات آمدن در داخل شهر کابل یا کدام دلیل؟ افزایش نفوذ از در مجموع کابل نه، در سراسر افغانستان؟
کاملا عوامل مختلف داره. عواملش یکی خود رهسپار شدن مردم از مناطق بومی خود در مناطق شهری به دلیل از اینکه اینجا فرصت های کاری خوبتر است و شرایط بهتر زندگی است. دوم دلیل از این مهاجرت هایی است که همتانای ما که در کشورهای همسایه اینا مهاجر هستند پس دوباره عودت کردن و دوباره تلاش دارن تا مستقر شون در کشور خودی، هم یک دلیل شده میتونه. سوم مسئلهش ناامنی است که هم میتونه، یعنی کسایی که در ساحات که زیست دارن اونا رو بیجا ساختن از ساحاتشان و اینا آمدن در مناطق امن‌تر زندگی دارن و بالاخره به خاطر اینکه نه سرپناهی داشته باشن نه زندگی داشته باشن که حداقل نیازمندی های ابتداییشان رفع بکنیم. دیگه در خصوص هم یعنی عواملی هست که سبب شده که تقاضا،
یعنی در
سالهای
اخیر زیاد شده،
در سالهای اخیر بسیار زیاد شده به دلیل اینکه
حتی مقایسه کردم میتونیم فیصدیش مثلا چند فیصد افزایش یافته باشه تقاضا برای سرپناه؟
من فکر میکنم با ایجاد حکومت وحدت ملی و بعد از اینکه یک مقدار زمینه های خوبتر مساعد شد و مشارکت زیست یک مقدار خوبتر شد، تقاضا بسیار بالا رفت و هجوم مردم هم به مناطق شهری بیشتر شد. شاید فیصدیش دقیق‌تر معنا تون بگویم، اما با تناسب سال‌های گذشته یعنی ما شاهد از این هستیم در رمانگی با نهادهای مربوطه، اگر وزارت محترم امور مهاجرین است یا وزارت‌های زیر ربط دیگه هستن، اینا همشون وقتی که معلومات از اینا رو ما مطالعه می‌کنیم، گراف آمدن مردم به مناطق شهری یا آمدنشان به کشورشان به مراتب بالاتر رفته.
جناب ناصری صاحب، میم سر غصب زمین‌های که اگر خان داریم که چقدر چند فیصد زمین‌ها و شهرک‌ها مثلا غصب شده و چقدر از این دوباره طی مراحل شده که دوباره به سپرده شده باشه به دولت یا به مردم پس سپرده شده باشه، که اگر خان داریم
با واسطه که سروی تمام زمین‌های دولتی صورت نگرفته در افغانستان
در مجموع
ما روند سروی زمین‌های دولتی را آغاز کردیم، با گذشت 2 سال البته 6 میلیون جریب زمین دولتی را سروی ثبت کردیم. یکی از دلایل ثبت زمین ما همین بود که ما در سطح قرا، در سطح ولسوالی ها و در سطح ولایات ما تشخیص بکنیم که چقدر زمین دولتی تحت عمل غصب قرار داره و در قسمت استرداد از او چه کارهایی باید صورت بگیره. اما آنچه که معلومات ابتدایی که پیش ما هست بر اساس ریاست‌های ولایتی ما که از ساحه جمع‌آوری کردن، 1.6 میلیون جریب زمین دولتی تحت عمل غصب است. که عمل غصب یعنی در 30 ولایت افغانستان صورت گرفته و 4 ولایتی که به شمول ولایت مثل نورستان، کنر، دایکندی و پنجشیر، این 4 ولایت است که در گذشته ها غصب وجود داشته ولی پس دوباره زمین استرداد شده. ما کدام ارقام آماری در سطح 4 ولایت نداریم، اما در سطح 30 ولایت غصب صورت گرفته. میزان غصب متفاوت است نسبت به هر ولایت، ولی روی هم رفته حکومت با مایراده و قاطعیت خود که داشت بالاخره معلوماتی که از جانب ما به ادارات مربوطه سپرده شد، خصوصا نهادهای عدلی و قضایی و همچنین نهادهای امنیتی، کوشش ما به این بود که اینا رو ما کمک بکنیم تا با تشخیص زمین، زمینی که تحت عمل غصب و کسایی که به غصب زمین متهم هستند با ارائه معلومات، اینا رو ما کمک بکنیم که اینا دوباره بتونن زمین استرداد کنن. دقیقاً با گذشت 5 سال 500 هزار جریب زمین دولتی پس دوباره از چنگال غاصبان رها شد و یک نویدی است که روند غصب متوقف است و روند استرداد سرعت پیدا کرده و دلیلش هم این است که ارگان‌های امنیتی ما در قسمت همراه ما همکاری دارند و از سوی دیگر ادارات محلی والی صاحبا و کماندان همه کلاس سطح ولایت هستن، اینا هم موجد و جهد خود بران داختن و ما شاهد استرداد روزافزون زمین های غرب شده در کشور.
جناب ناصر صاحب، میم سر مسئله از اینکه یک چند سال پیش رئیس جمهور برای معلمین وعده داد که شهرک برشان داده میشه، زمین داده میشه، این مسئله تا کجا رسیده؟ آیا بچه تیداد معلمین کدام ارقام شما داره ندارین؟ آیا شهرک یا زمین برشان داده شده؟ خیلی چون چند روز پیش هم اعتراض داشتن در ولایت، اعتراض داشتن که برشان همون وعده که رئیس جمهور داده بود برشان این وعده عملی نشده.
دقیقا در قسمت توزیع نمرات رهایشی برای معلمین هم هدایت‌های مشخص به جانب وزارت شهرسازی و آرایشی راجع شده و ما در همانگی با وزارت محترم معارف کار آغاز کردیم. تا فعلا یعنی با گذشت چند سال خوشبختانه در سطح کشور ما زمینایی که مناسب بوده در سطح ولایات اونا را ما تثبیت کردیم، تشخیص کردیم، پلان 103 شهرک معلمین ما ترتیب و منظور کردیم و این پلان با تمام مکورکی و زمین و مسائلی که مربوط به این موضوع میشه اینا را با جانب وزارت محترم معارف سپردیم. کار ما در قسمت احداث شهرک ها و بالاخره توزیع نمرات همی است که ما وقتی که موضوع بر ما از طرف رئیس جمهور راجع میشه ما زمین مناسب تشخیص میکنیم، شناسایی میکنیم، مشکلات حقوقی زمین رفع میکنیم، پلان منظم برای مشارک ترتیب میکنیم، پلان منظور میکنیم، بالاخره باز تمام موارد به جانب اداره مربوطه مسپاریم.
یعنی چی وقتی خواد شده منیدن؟
ما قبلا این را سپردیم برای وزارت محترم معارف، 103 پلان احداث شهرکار ما با جانب وزارت معارف سپردیم. دیگه خوب است که اونا در اون قسمت
وعده این از این خیروند که بکندی پیش میره. چرا میشه مثلا اردم آباد سیم آباد معلمین یک اعتراض دارن که مثلا به خواستشان رسیدگی نشده؟
من فکر میکنم آنچه که تعلق به ما داشت از نقطه نظر تثبیت زمین مناسب، رفع مشکلات تکنیکی و حقوقی، ترتیب و پلان و منظور پلان، این کارا رو ما انجام دادیم و بالاخره اسناد رسما به جانب وزارت های مربوطه سپرده هم شده. اینالی بحث از این که تشخیص مستحقین صورت بگیره و توزیع نمرات صورت بگیره، ای از موارد و مسئولیت های استراتژی به اونا میشه و خوبتر از اونا در قسمت باشکن باست کرد.
و جناب ناصری صاحب، اکثریت مردم ولایت ها قدر معلومات ندارم، در کابل در جای بسیار مثلا که هیچ از لحاظ نشستن میاری نیست، زیر خیمه زندگی میکنن، در کو زندگی میکنن، در جای بسیار نامناسب، آیا وزارت شهرسازی دهی تو مردم به یک کسی که دهی تو جا زندگی میکنن کدام پلان داره؟
جلال ما رئیس جمهور اخیر یک فرمان را صادر کردن به نام فرمان 305 که این فرمان توشیح شد. در این فرمان یک سلسله است از اشخاص کتگوری شده، یعنی سه طایفه از مردم در اینجا رئیس جمهور در جزی فرمان کرده که او شامل ماجرین و عودت کننده ها میشه، شامل بجا شده های داخلی میشه و شامل ورسی شهدای نیروهای امنیتی و دفاعی میشه. این سه کتگوری اشخاص مطابق با فرمان 305 مقامات ریاست جمهوری یعنی ادارات در این قسمت موظف هستند که باید در قسمت توزیع نمرات، انتخاب زمین مناسب و بالاخره زمین سازی برای داشتن یک سرپناه خوبتر برای زینا مسئولیت‌های خود گرفتن. ما در سطح با توجه به این فرمان ما در سطح 26 ولایت کشور روند تثبیت زمین‌ها را آغاز کردیم. 60,000 جریب زمین دولتی را در 26 ولایت کشور ما تثبیت کردیم به حیث از اینکه باید از این زمین به حیث شهرک برای این کاتگوری افراد استفاده شود. آنچه که برمیگرده به این فرمان از جمله مسئولیت‌های بسیار ذات مشخص است است که وزارت محترم امور مهاجرین و همچنان نهادهای امنیتی و دفاعی ما در قسمت ترتیب لیست مستحقین باید کار بکنن، کل لیست ترتیب شود، نهایی شود و بالاخره اون لیست به اساس یک حکم یا فرمان وزارت مهاجرین در قسمت عودت کنندگان و بجا شدگان داخلی کار میکنن و ادارات امنیتی ما خصوصا در قسمت توزیع زمین برای ورثه شهدای نیروهای امنیتی و دفاعی کار میکنن. دیگه در این قسمت مسئولیت از اونها هست که نام لیست خود ترتیب بکنن، لیست رسما بر ما روان بکنن تا در قسمت توزیع نمرات در امانگی با ادارات مربوطه ما وارد اقدام شویم.
جناب ناصری صاحب، بعض شهرک‌ها در خود شهر کابل ساخته میشه از طرف سکتور خصوصی، یعنی باز قسط بر قسط داده میشه، این تو شکایت هم وجود داره که معیاری نیست. ای وزارت شهرسازی از این کدام نظارت داره نداره؟ اقساط از این چی رقم است و ای که غیر معیاری است با شارولی کابل در هماهنگی است؟ یعنی مثلا اول شمی که فلتر به خاطر چی ندارن؟ مرکز گرمی مینا که پیشوس پارسال بسیار بشان جریمه یا از طرف شارولی بیا داده شد، نظر شما در این مورد چی است؟
خب در بحث معیار گپ شما درست است. اکثریت ساخت‌سازهایی که در شهر کابل خصوصا صورت گرفته یا در شهرهای دیگر خصوصا در بعض شهرک‌ها، شهرک‌ها به گونه معیاری احداث نشده. مشکل اساسی است که زمانی که شهرک احداث می‌شد در موضوع زیربناسازی از دید توجه کمتر صورت گرفته یا اصلا توجه نشده و این سبب شده که اماتنای ما که در ساحات زیست دارن در موسم‌های مختلف سال دچار مشکلات فراوان شوند. ما از یک طرف شهرک‌هایی را که خود وزارت می‌سازه، اول موضوع زیربناسازی از این شرط اساسی است که ما زیربناسازی از این را درست‌تر بسازیم. زیربناسازی به این معنا که ما سیستم کانالیزاسیون را درست داشته باشیم، سیستم بدرفت سرکش، پیاده روش و بالاخره تمام امکانات رفاهی که نیاز است برای شهرک این مد نظر گرفته شود. بعد از اینکه کار زیربناسازی تکمیل شد، ما با ساختمان سازی بپردازیم. هم در سطح مرکز و هم در سطح ولایت این روند شروع شده. ما در قسمت نه تنها در قسمت مسائل احداث شهرک ها، بلکه در قسمت پروژه های ساختمانی ما هم در سطح ولایت ماموریت های مشخص داریم که اونا وقتاً فوقتاً که به شرکت های تطبیق کننده تماس هستند، اونا موارد ارزیابی میکنن. در صورتی که به هم چه یک مشکل ما بر میخوریم، مشکل کتبن به خود شرکت تطبیق کننده میتر. در صورتی که باز هم شرکت تطبیق کننده خلاف آنچه که ما براشان هدایت میتیم خلاف ورزی میکنن، نه تنها که پروژه از پیششان گرفته میشه، در غیر یعنی در کنار ازی ما کوشش داریم که تا 6 سال اونا را بلک لیست کنیم. این هم از اقدامات هست کاملا شده، یعنی چندین مورد ما داشتیم که در خصوص هم اقدامات عملی ما به می بوده، چون ما مقاطعیت خود داریم که به هیچ حالتش ما در قسمت کیفیت و در قسمت مسائل زیربناسازی به هیچ صورت ما کمپرومایز کرده نمیتونیم و دیجه بسیار زیاد مهم است که باید این مسائل مد نظر.
شنونده های عزیز، برنامه حقیقت چیز در همین جا به پایان میرسد. از حشمت الله ناصری، سخنگوی وزارت شهرسازی و اراضی که در این برنامه با ما بودن، جهان سپاس. ما هم با شما خداحافظی میکنم. الله حافظ و ناصرتان.